برای قوه قضاییه اونجا کار میکرد، یک مقطعی هم نماینده پارلمان فرانسه بودش نکته، ولی علاقه عجیبی به حوزه جامعه شناسی داشته. چرا علاقه داشته؟ چون احساس میکرده که جامعه فی ذات خودش یک متغیر مستقل در تحولات هست و اگر شما بخواید حوزه سیاسی یک جامعه رو بشناسین و آینده نظام سیاسی و دموکراسی که دغدغه ایشون هست رو پیش بینی بکنید، باید به اون جامعه، مختصات و ویژگی های اون جامعه برید توجه بکنید و بررسی بکنید.
من اتفاقا میخواستم چون نکته های اولی که شما فرمودید دیدم که بیشتر سمت ها و کنشگری سیاسی داشتن، جالب بود برام که کجا به جامعه شناسی وصل میشن. پس ایشون معتقد بودن که رفتارهای سیاسی یک جامعه و نخبگان اون برآمده از زیرساختهای اجتماعی و جامعه شناختی هست.
ایشون سالها مطالعه هم حقوقی داره در مورد زندانها و حتی مطالعات سیاسی داره، ولی به اینجا میرسه که آقا در تمام این موارد محوریت و عاملیت با جامعه هستش.
بله.
و اگر دموکراسی در مثلا انگلستان به شکل جمهوری نمیشه، همچنان نهاد سلطنت حفظ میشه و در آمریکا موفق تر از فرانسه هستش، تنها و تنها دلیل اصلی تفاوت ساخت اجتماعی در فرانسه با ساخت اجتماعی در انگلستان و ساخت اجتماعی در آمریکا هستش. یعنی ایشون مونا کسی که جاهای مختلف دیده، حوزه قضایی رو دیده، حوزه سیاسی رو دیده، درک کرده که جامعه و جامعه شناسی، اصلا علم جامعه شناسی چقدر مهم هستش و چقدر مورد نیاز هستش. ببینید ایشون خب به خاطر شغلی که داشته بارها تو سفارتخونه های مختلف در ایتالیا، انگلستان و آمریکا حضور داشته، اونجا از نزدیک اومده ساختارهای سیاسی و اجتماعی رو بررسی کرده. ببینید آقای دو تاکویل یک دغدغه داشته، نابسامانی در جامعه فرانسه وجود داره، علارغم این که حالا نخبه‌گرایان، علارغم این که مارکس، وبر، دورکیم، آگوست کونت هر کدوم اومدن یک روشی رو پیشنهاد دادن، هر کدوم اومدن از یک مسیر نگاه کردن، ولی ما همچنان در کشور فرانسه داریم نابسامانی میبینیم. آقای دو تاکویل فکر میکنه که تنها راه این که از نابسامانی ها در بریم چی هستش؟ اینه که جامعه ما هی آزادتر بشه.
بله.
هی لیبرالتر. چون عمیقاً ایشون به انگاره های لیبرالیستی مثل فردگرایی، مثل آزادی فرد، چه در حوزه اجتماعی چه در حوزه اقتصادی عمیقاً قائل هستش و به شدت با سوسیالیسم مخالفه.
بله.
به شدت با آدم صراحتاً اینو گفته که سوسیالیسم چون آزادی فرد رو میگیره، جامعه رو محتوم به فروپاشی و نابودی میبره. به این سمت حرکت میده. خب ایشون میگه که ما باید یک کاری بکنیم جامعه آزادتر بشه، اما این جامعه آزادتر نیاز به یک سری ملزوماتی داره. در ابتدا زمانی که توی فرانسه هست و بعد ایتالیا، احساس میکنه که اگر رژیم سیاسی مبتنی بر دموکراسی حاکم باشه، جامعه به سمت آزادی بیشتر حرکت میکنه، آزادی اجتماعی فرهنگی بیشتر، از نابسامانی هایی که امروز در دوره حالا دو تاکویل به اعتقاد ایشون گریبان جامعه فرانسه رو گرفته، اگر به سمت دموکراسی حرکت کنن و با آزادی که میدن، آزادی این نابسامانی ها حل میشه. ولی میبینه نه، توی فرانسه دموکراسی شاید به ظاهر باشه اما همچنان نابسامانی داریم. اینم بگم در دوره ایشون برادرزاده ناپلئون با عنوان لویی ناپلئون سوم یک دیکتاتوری ایجاد میکنه.
من.
در دوره حیات ایشون که ایشون اصلا دیگه کلا از کارهای سیاسی
کنالی.
دست میباره، میگه چرا دموکراسی در فرانسه نتونست جلوی ظهور دیکتاتوری مجدد برادرزاده ناپلئون رو بگیره و جامعه رو به جای اینکه به سمت آزادی ببره، به سمت استبداد و باز نابسامانی بیشتر حرکت میده. یه چه این اتفاق در انگلستان نیفتاد
و قدرتگیری بناپارتیسم
دقیقاً چه در آمریکا نیفتاد. و بعد میاد یه سری کتاب‌های می‌نویسه، مثل نظام قدیم و انقلاب در مورد فرانسه هستش، انقلاب فرانسه و رژیم پیشین آن، که بخواد این ارزش انقلاب رو بگه. و بعد مهمترین کتابش یه کتاب دو جلدی هست تا به امروز مورد استناد جریان‌های آزادی‌خواه در اقصی نقاط مختلف جهان هستش، دو جلدی دموکراسی در آمریکا.
منظورتون جریان‌های آزادی‌خواه جریان‌های لیبرال هست؟
نمیتونیم الزام بگیم لیبرال های دکتر، جریاناتی که به دنبال محدود کردن قدرت سیاسی هیئت حاکمه هستن و میخوان دست جامعه رو و نهادهای مدنی رو باز کنن، میخوان عملیات رو از حوزه اقتصادی بگیرن بدن به حوزه اجتماعی.
درست.
حالا چون ایشون فرانسوی هستش و علاقه ویژه‌ای به بحث‌های لیبرالیستی و فردگرایی داره، قطعاً لیبرال‌ها خیلی بهش تاکید می‌کنن، ولی نمیتونیم این رو بگیم تنها
محدود کنیم به لیبرال‌ها. یه سوال دیگه جناب دکتر، میتونیم حالا با توجه به اون رابطه‌ای که بین انگلیس و امریکا هست که حالا بحث جنگ استقلال و اینا،
بله،
و بعد رابطه‌ای که بین رابطه سنتی، یه جور رقابت سنتی که بین این طرف اقیانوس اطلس و این ور هست، منظورم بین فرانسه و
انگلستان
هست، و بعد اون توجهی که فرانسوی‌های لیبرال و آزادی‌خواه، حالا این دو تا واژه رو باید خورده تفکیک بکنیم، به اتفاقی است که در امریکا میفته. میتونیم بگیم که این کاری که دو توکویل الان شما دیگه احتمالا میخواین این بخش رو توضیح بدین راجع به امریکا میکنه و ساختار سیاسی امریکا میکنه، یه جور مثل اون کاری که مونتسکیو تو نامه های ایرانی داره به نوعی، درست راجع به ایران حرف میزنن ولی به نوعی داره سیستم فرانسه رو نقد میکنه. میتونیم بگیم که
تعریض به سیستم فرانسه بوده،
بله، میتونیم بگیم که دو توکویل هم توی اون کتاب داره به نوعی آسیب شناسی میکنه سیستم فرانسه رو.
دقیقا همین هستش، دقیقا همین هست که میفهمید دو توکویل به دنبال ارائه یک نمونه برتر از
موفق
برتر از دموکراسی هستش،
از جمهوری خواهی،
دقیقاً دموکراسی، آزادی جامعه.
بله،
یعنی ببین من عرضم این هست، یه فکر نکنید دو توکویل الزاماً جمهوری خواهه یا الزاماً لیبراله، نه، آزادی خواهه.
درست،
هر نظام سیاسی، نظام اجتماعی که باعث بشه دست جامعه بازتر بشه، دو توکویل طرفدار اون هستش.
بله،
در دوره‌ای که ایشون زندگی می‌کرد احساس می‌کرد نظام سیاسی دموکراسی در آمریکا برترین نوع نظامی هست که میتونه آزادی اجتماعی رو تأمین بکنه، تضمین بکنه. به همین خاطر گفت آقا در حال حاضر این بهترین نمونه هست. در کتاب دموکراسی در آمریکا در اون دو جلدی های نکتهش اینجا هستش که ببینید بحثش رو از ساختارهای سیاسی های دکتر آغاز نمیکنه. میگه اگر در آمریکا دموکراسی موفق بود، هیچ رئیس جمهوری نتونست استبداد ایجاد بکنه، مشابه کاری که لوی بناپارت در فرانسه انجام داد، محصول قدرتمند بودن جامعه در این کشور هست.
میتونیم بگیم جامعه در قالب ساختارهای و نهادهای سیاسی اقتصادی
و اجتماعی، اقتصادی دقیقاً. ببین کارتل‌های اقتصادی که توی آمریکا وجود داره ساخت سیاسی رو محدود میکنه، رئیس جمهور رو محدود میکنه، پارلمان رو محدود، کنگره آمریکا رو محدود میکنه، حتی قوه قضاییه رو محدود میکنه. میگه شما حریمت مشخص
محدود میکنه، یعنی میگه که در چارچوب خودت
باید عمل کنی، طبق قانون، میگه من دارم کار اقتصادی میکنم،
طبق قانون
شما رو من نظارت داری
و مالیات میدم،
مالیات میگیری از من، درسته، اما نمیتونی یک سنت اضافه تر از چیزی که قانون برات تعیین کرده بگی. اگه درخواست کنی من روبروت میایستم. یعنی انقدر قدرتمند اون کارتل اقتصادی. یه نهادهای مدنی، ببینید ایشون میگه که چیزی که باعث آزادی در جامعه آمریکا شده زمینه‌های اجتماعی قدرتمند در این کشور هستش، و بعد اون مفهوم زمینه‌های اجتماعی رو میشکنه، میگه اولا ساختار تفکیک شده قدرت، دو مذهب، میگه نهاد مذهب در آمریکا مشوق مشارکت اجتماعی هستش، میگه در اروپا اینجوری نیست، این مذهب در اروپا انقدر چون میدونیم که
حذف شده،
دقیقا آمریکایی ها مذهبی تر هستن، خیلی مذهبی تر هستن،
به شدت مذهبی
هستن، اصلا یه تحقیق انجام شده گفتن از لحاظ نسبت به اروپا به ایرانی ها نزدیک تر هستن، به لحاظ مذهبی بودن مذهبی تر هستن، و یکی از قرابت هایی که با روس هم دارن همینه که روس هم تقریبا مذهبی هستن، ولی اروپایی ها خیلی بیقید تر هستن. میگه اصلا مذهب توی اروپا اثرگذاری خودش رو کامل از دست داده.
این تعبیر من شنیدم، اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، که در فرانسه فقط لویی 16 و نهاد سلطنت نیست که سرش زیر گیوتین میره، مذهبم
میره
زیر گیوتین
میره. دقیقا مذهبم میره، یعنی حالا شاید از حسین این برنامه خارج باشه، ولی شما ببینید فساد اخلاقی در جامعه فرانسه اصلا مثال زدنی هست توی اروپا، مثلا این مثال وجوده، یعنی حتی کشور دیگه اروپایی ما فرانسه رو به بی‌بندوباری میشناسن. و حالا من داشتم نگاه میکردم بعضی از این مثال های محاوره ای که توی آمریکا هست، اگر یک کسی، یک جوانی در آمریکا سفری داشته باشه به پاریس و برگرده، با یک دیده بدی بهش نگاه میکنن. ببینید چی میگم، یعنی انگار به یک کشور مبتذل، یعنی آدم مبتذلی هست
بیشتر. حالا شاید نمیدونم، شاید بشه اینجوری تعبیر کرد که انقدر فردیت و گرایش های رادیکال روشن فکری
دقیقاً.
و اگر اشتباه میکنن شما تصحیح بفرمایید، اگزیستانس یعنی انسانیت، یعنی اون چیزی
محوریت
که
انسان. محوریت قیام انسان، انسان
با تمام خواسته هاش،
با تمام خواسته،
با تمام تمایلاتش
تمام.
و این به قول شما ممکنه حتی از نظر یک جامعه مذهبی مثل امریکا
پسندیده نباشه،
به عنوان یک بیبندوباری مثلا تعلیم بشه.
دقیقاً همینه.
قلم داد.
دقیقاً همینه که میفرمایید. ببینید الان قانون مجاز بودن ازدواج با محارم در کدوم کشور امضا شده؟ همین سال 99-2021 در فرانسه امضا شد. وقتی که محارم 18 سالشون بشه مجوز قانونی دارن که به همدیگه پیشنهاد رابطه بدن. ببینید این بیبندوباری عظیم خب آثار سیاسی داره. اصلا دو توکویل میگه اصلا ببینید مذهب همیشه از مردم میخواد با هم باشن و در تعیین سرنوشت عمومیشون مشارکت داشته باشن. میگه چون در آمریکا مذهب قویه، مردم میرن پای صندوق رأی، مردم مواظب هستن که هیئت حاکمه از حدود خودشون فراتر نرن و از اون استقلال جامعه و از آزادی خودشون دفاع میکنن. ولی توی اروپا مذهب انقدر ضعیف شده که حتی نمیتونه خودشو جمع کنه. چطور میتونه از استقلال و آزادی جامعه دفاع بکنه؟ مسئله دیگه گفتم ساختارهای تفکیک شده قدرت، مذهب قدرت من بودن مذهب. مسئله دیگه نهادهای مستقل هستش، نهادهای مدنی مستقل. آقای دکتر دو توکویل میگه که دموکراسی و آزادی در آمریکا محصول استقلال نهادهای مدنی هستش.
درست.
یعنی این نهادهای مدنی انقدر متکثر هستن و انقدر قدرتمند هستن که گاهن ساخت سیاسی رو به چالش میکشن. ببینید مثال اخیر من میخوام بزنم، دونالد ترامپ حاضر نبود زیر بار نتیجه انتخابات در این کشور بره، حاضر به واگذاری قدرت نبود. اما چه اتفاقی افتاد؟ تمام نهادهای مدنی در مقابل دونالد ترامپ و قوه مجریه‌ای که ایشون سکاندارش بود
میخواست فراتر از قانون بره ایستادن،
بسیج شدن. حتی اخیراً فاش شده که ایشون روزهای آخر ریاست جمهوری دستور میده به پنتاگون که به افسران در سراسر، افسران آمریکایی در سراسر جهان، چون ببینید 600 تا جزیره در اختیار آمریکا هست، از طریق اون دنیا رو مدیریت میکنه، دستور داده بود که پادگان‌های خودتون رو رها کنید. میخواست اینها رو بیاد زیر چتر خودش بعد از ریاست‌جمهوری نگه داره. ببینید اینقدر اقدامات غیرقانونی، اما چی مهارش کرد؟
نهادهای مدنی و سیستم سیاسی قدرتمند،
سیستم سیاسی و سیستم اجتماعی.
بله سیستم.
ببینید اولین جایی که ترامپ رو با وجودی که رئیس جمهور بودش ماهای آخرش میگذرون بعد از اعلام پیروزی جو بایدن، اولین جایی که ایشون رو اخراج کرد و بایکوت کرد کجا بود؟ شبکه‌های اجتماعی بود.
بله.
توییتر
فیسبوک،
فیسبوک. حتی گفته شد که مردم دیگه انعکاس نمیدادن اخبار این رو. این نهاد قدرتمنده، ولی این نهاد رو دو توکویل میگه در فرانسه وجود نداشت یا بی این قدرت وجود نداشت اون مقطع.
بله.
و به همین خاطر آزادی خواهی وجود نداشت.
خب ممنونم جناب دکتر از صحبت‌های خوبتون، از نکاتی که فرمودید، مقایسه خوبی که بین ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف از جمله فرانسه و امریکا داشتید. در بخش بعدی و بخش پایانی این نکات رو تکمیل خواهیم کرد و جنبندی شما رو هم خواهیم شنید. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو هستید. در خدمت آقای دکتر ناصحی هستیم در مورد الکسی دو توکویل اندیشمند بزرگ فرانسوی صحبت میکنیم و آثار ایشون و تأثیراتی که بر نظریات جامعه شناختی در فرانسه، اروپا و جهان داشتن. آقای دکتر، صحبت‌های پایانی شما رو در باره الکسی دو توکویل میشتم.
ببینید، من یک بار دیگه تأکید میکنم، الکسی دو توکویل بعد از این که تجربه قضایی و تجربه سیاسی داره به این نتیجه میرسه که مهمترین متغیر در حل نابسامانی های یک جامعه و رشد و بالندگی اجتماعی فقط و فقط ساخت های اجتماعی هستش، یعنی متغیرهایی که در یک جامعه وجود دارن. عرض کردم مذهب قدرتمند، ساختار قدرت تفکیک شده، محدود شده و نهادهای مستقل مدنی، سه تا زمینه اجتماعی هست که میگه بر این بستر اگر یک جامعه استوار باشه به سمت آزادی حرکت میکنه. ایشون دموکراسی آمریکا رو برترین نوع حکومتی میدونه که آزادی رو فراهم میکنه، اما الگش صرفا به نظام دموکراسی نیست. اگر فردا یک نظام سیاسی فراهم بشه که آزادی بیشتری به مردم بده، دو توکویل طرفدار اون خواهد بود. من این نکته آخر میخوام بهتون بگم، این شایعه همیشه در مورد ایشون وجود داره که آیا ایشون طرفدار برابری اقتصادی بود یا نه، چون تو بحث زمینه‌های اجتماعی خیلی تأکید میکرد به این که همه شهروندان بتونن مشارکت داشته باشن، اثرگذار باشن، برابر باشن.
اون برابری اقتصادی یعنی چیزی که بیشتر یه جور گرایش چپ و سوسیالیستی
دقیقاً.
هست،
دقیقاً. یعنی
مارکسیستی.
این شایعه جا شده که ایشون رو مفهوم برابری خیلی تأکید میکنه. گفتن آقا این برابری که شما میگی دقیقاً همون هستش. ببینید، من اگه بخوام اینو بهتون بگم، آقای دو توکویل عمیقاً و صراحتن با سوسیالیسم و آراء مارکس مخالفت کرده. جاهای مختلف ایشون به برابری به مفهوم اجتماعی اعتقاد داره، نه به مفهوم اقتصادی. من میخوام بکنم باز کنم این مفهوم رو. ایشون معتقده اگر ما مزایا و مواهب رو به صورت مساوی در اختیار مردم قرار بدیم، یعنی حاصل زحمات رو به صورت مساوی در اختیار همه قرار بدیم، ظلم کردیم به آزادی، به آزادی ضربه زدیم. چرا؟ چون انگیزه و مشارکت رو از مردم میگیریم، در نبود مشارکت ساخت سیاسی میاد و بر ساخت اجتماعی چیره میشه و آزادی رو محدود میکنه. پس برابری ایشون چی تعریف میکنه؟ میگه من قائل به برابری اجتماعی هستم، یعنی ما باید شرایط و امکانات رو برای همه
فراهم
کنیم.
دقیقاً میتونیم تعبیر عدالت اجتماعی رو
احسن عدالت اجتماعی،
چون عدالت خب یک مفهوم بسیار گسترده است که در مذاهب مختلف، در فرهنگ‌های مختلف تعابیر مختلف داره. برای همین اینو با تردید پرسیدم، آیا میتونیم عدالت اجتماعی رو بگیم مد نظر دو توکویل
بوده؟ عدالتش به چه معنی؟ معنی که همه دسترسی به آموزش داشته باشن، همه دسترسی به
رایگان
یا با یک
شرایط مساوی،
همه دسترسی به بهداشت داشته باشن، همه امکانات داشته باشه که ثبت نام کنن برای رسیدن به مناسب اداری، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی.
یعنی چیزی که نخبه‌گرایان ایتالیایی کاملا مخالف اون بودن.
بله، احسن. اصلا میگن اگه دستش داشته باشی توفیر نمی کنه واسه شما نخبه. ولی حالا میگه اینو میگه اما اینکه نتیجهش چی میشه، یعنی همه به آموزش دسترسی دارن اما یکی مثلا مهندس میشه، یکی استاد دانشگاه میشه، یکی هم وسط راه در جا میزنه و رها میکنه درسو، میگه این دیگه ما زامنش
نیست.
اون انتخاب فرد هستش. ما نمیتونیم بیایم به کسی که تحصیلات رو نهایت استفاده رو کرده و الان به یک شغل خوبی رسیده بیایم حقوقی که به اون میدیم با حقوقی به اونی که وسط راه درسو رها کرده یکسان بدیم. این ظلمه.
این دیگه کاملا مارکسیستیه.
پس میگه که ما باید عدالت اجتماعی به تعبیر حضرت عالی و به تعبیر خودشون برابری اجتماعی رو فراهم بکنیم. اما از برابری اقتصادی ایشون گریزان هستش، میگه این ظلم هست، اتفاقا نافی توسعه و موجد نابسامانی در جامعه هستش.
خیلی ممنونم جناب دکتر از توضیحاتی که فرمودید. من هم ترجیح میدم همون برابری اجتماعی رو بکارن، چون بعضی وقتا ما واژه هایی که به کار میاریم، به خصوص فکر میکنم این تو کشور ما خیلی وجود داره متاسفانه، واژه ها رو در جای نامناسب به کار میبریم و مفاهیم با همدیگه خلط میشه و به جای اینکه به یک سرانجامی برسیم، به یک گفتگویی برسیم که نتیجه بخش باشه، بیشتر سوء تفاهم برانگیز میشه.
ما معمولا با سوء تفاهم برخورد کردیم با آراء این اندیشمندان و همین بعد موجب یه سری انتظاراتی شده که با واقعیت همسویی و همخوانی نداره.
بنابراین الکسی دو توکویل علاقمند به برابری اجتماعی
دقیقاً.
متشکرم از صحبتاتون و من که بسیار بهره بردم و استفاده کردم. امیدوارم که شنوندگان این برنامه هم از گفتگوی ما خسته نشده باشن و استفاده کرده باشن، و همچنین امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بتونیم با بررسی مباحث دیگر و موضوعات دیگر در حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی در خدمت جناب عالی باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما و همکارانتون بابت دعوتتون و این فرصتی که در اختیار من قرار دادین. همچنین از حوصله شنوندگانتون خیلی ممنون و متشکرم هستم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، تا برنامه بعد شما رو به خدای منان میسپارم.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتون تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27 86 10 35 در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه میتونید شنونده برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار دارید که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد در مورد بیماری خودش، خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتماً به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
بله، با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی میتونیم ایمن در برابر ابتلا به ویروس کرونا باشیم. خب دوستان عزیز، شنونده همچنان در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید. این رو بدونید فقط شما هستید که میتونید خودتون رو به جایی که میخواهید برسونید، نه هیچ کس دیگر. هر کس که فکر میکنه تقدیر آیندش رو تعیین میکنه، در حقیقت به ضعف اراده خیش اعتراف کرده. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما میشه.